أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع در بحث، رحلت عالم عالی قدر مرحوم آیت الله کاردان که هم حافظ قرآن بودن و سالیان متمادی که در درس حضرت استاد دامت الله حضور داشتن، هر وقت آیه قبل و بعدش یا قرائتش مورد چی بود، مرجع ایشون بودن که ارجاع میدادن به ایشون که آقای کاردان آیه رو بخونید مثلا. و هم ابو شهید هستن و مدتی هم با حضرت آقا هم حجره بودن ایشون، البته درس هم پرویشون خونده بود. علا ایالن وجود مغتنمی بودن که رحمت خدا رفتن، سبب یک حمد و یک صلوات رو به روح طاهر ایشون اهدا میکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. حضرت امام قدس سره فرمایش شیخ اعظم رو و تفسیر شیخ اعظم رو نقل می‌فرمایند و مناقشات ثلاثه‌ای که اعلام بر تفسیر شیخ ایراد فرموده اند اونها رو هم نقل می‌فرمایند و هیچ کدوم از اون ایرادات ثلاثه رو نمیپسنده، ولی در این حال فرمایش شیخ رو هم قبول ندارند و میفرمایند که در مواردی که مستند حکم عقلا باشه قابل تشکیک هست، اما به بیان آخرن غیر از اونچه که در کلمات موردین و مستشکلین آمده بود. خب اون سه اشکال بر فرمایش شیخ این بود که اشکال اول این بود که در یه مواردی عقل یه مرکب حالا از اجزا یا از قید و مقید به نحو اجمال و سربسته میفهمه این مثلا مصلحت داره یا نداره، ملاک داره یا نداره، یعنی ملاک ملزم حالا ایجابن یا نهیان و نفیان داره یا نداره، و بنابراین چون به نحو اجمال براش روشنه ممکنه بعض خصوصیات بعض قیود که از بین بره اون ناقص رو شک میکنه، اون مرکب تام از اون شرایط و خصوصیات و اینا رو یقین داره ملاک درش وجود داره، اما وقتی یه قیدی یه خصوصیتی زائل میشود چون از باب قدر متیقن یقین پیدا کرده بود شک میکنه که حالا اون ملاک وجود داره نداره، ولذا شک معقوله، بنابراین استصحابم در اینجا معقول میشه، اون حکم شرعی که به واسطه اون حکم عقلی کشف شده قرآن مشکوک میشه که باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنه. این اشکال اول. این اشکال رو ایشون نمیپذیرن و میفرمایند که معقول نیست که بگیم درک عقل یا حالا حکم عقل میاد روی مرکبی که نمیدونه این اجزا همشون دخالت دارن ندارن. این معقول نیست. چرا؟ برای اینکه میفرمایند که شأن عقل این است که خب این مرکبی که شما دارید میگید فی الجمله فهمیده مصلحت داره ملاک داره اینو تحلیل میکنه جز جز قید قید همه اینا رو تحلیل میکنه هر یکیش رو درش نظر میکنه و میبینه که این به تنهایی ملاک داره یا نداره یا به ذم بقیه واجد ملاک میشه یا نمیشه فیلاحظ کل جزء من غیر انزمامهی بالآخر والمقید والقید من غیر انزمام کل مال آخر. مثلا عالم عادل شما میگید میفهمه عالم عادل ملاک داره حالا نمیدونه این مال عالمشه فقط یا نه عالم با عادلشه شما میگه نه اینا رو تفکیک میکنه عالم به معنه و عالم رو ملاحظه میکنه عادل به معنه و عادل رو ملاحظه میکنه یا یه مرکب ذات اجزا هر جزئی رو تک تک میاد اجزا رو اجزای بسیطه این مرکبه حالتای جز جز که اجزای بسیطه اینا رو نگاه میکنه فعضا لاحظه جزئن فا اما ان یدرک فیه یدرک فیه الملاک یا نه فا این ادرک فیه که ملاک داره فا اما خب ببینه آیا این ملاک داره یا نداره وقتی که فهمید ملاک نداره که خب میذاردش کنار اگه دید ملاک داره یا میبینه این کل الملاک بر همین قائمه خب حکم بیاره رو همین و اون دیگه بقیه کل حجر لاجنب الانسان اگر که دید نه این حامل کل الملاک نی این با بقیه رو هم رفته خب اون وقت موضوع رو مرکب قرار میده. پس بنابراین این مطلب میفرمایند که تعقل نداره که بگیم همینجوری میگه تو این مرکبه من میدونم مناط هست اما نمیدونم این مناط قائم به چیه. این با اون شأن عقل که تدقیق میکنه تحلیل میکنه و همینجور گذره و جزا بر نمیزنه که تحلیل و تدقیق داره با این حرف سازگار نیست. این به خدمت شما عرض که بنابراین این تصویری که آقایون اومدن کردن مثل آقای ناینی و غیر آقای ناینی برای این که در موارد حکم عقل و حکم شرعی که مستندش حکم عقل باشه ما میتونیم شک کنیم به این بیان که بله یه مرکبی را یه مقیدی را میفهمه اینجا ملاک هست اما نمیدونه بر چی به نحوه اجمال و سربسته میفهمه این حرف نادرسته. فلا عدم تعقل کون العقل جازم بالمناط فی موضوع مرکب علی سبیل الاجمال والاهمال لان من شأن العقل ان یحلل المرکب والمقید الی الاجزاء والقیود البسیطه و یلاحظ کل جزء و کل غیر به اون توضیحی که عرض کردیم. بنابراین در نهایت هم می‌فرمایند فالاجمال فی حکم العقل ما لا یعقل. و به عبارت اخرى ان حکم العقل دائما انما یتعلق بالعناوین الکلیت المبینه عنده و عروض و ترکیب الخارجی لا یوجب الاهمال و الاجمال فی موضوعه. بعد میگن تأمل. این در حاشیه منهوی حاشیه منهوی هست که از خود ایشون هست رضوان الله علیه، از این اشکال زارن عدول میکنن به حاشیه. یکی از خصوصیات امام این است که در کتاباشون آدم میبینه در انوار الهدایه و اون یکی و اینا همه اگه یه چیزی نوشتن بعد عدول میکنن، نمیان اونو پاک کنن، اون سر جاش میذارن، حاشیه بهش میزنن. اینجا همیشون حاشیه اینجوری زدن، فتا اون تأمل را اینجور حاشیه زدن. وجهه ان العقل لا یحیط به جمیع وجوه الاشیاء و جمیع المناطات فعین ازن یمکن الحک به حسن موضوع مرکم من عدت امور من باب القطر المتیقب و معزه ها به بعض الاجزاء اول حیثیات یستصحب الحکم الشرعی المستنبت من العقلی که ما افاد المشایخ رحمهم الله. میپذیرن که نه، این اینجوری نیستش که عقل درست تجزیه میکنه، دقت میکنه، ولی اینجوری نیست که حتما بتونه درک کنه که دخالت داره یا نداره. کنه در اشکال این مفروض گرفته شده بود که وقتی تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، به هر جزء و تار و پود نگاه میکنه، میفهمه. نه، گاهی نمیفهمه. خیلی آدم ها مختلفن دیگه، میفهمه این مجموعه به خدمت شما هر صحبت کرده.
اگه نمیفهمه این مجموعه رو چجوری میفهمه؟ اگه مجموعه چیزی غیر از ترکیب این وجوه هست، آخه این تعبدی که قرار نیست باشه. اگر این مجموعه رو میفهمه حسنه بعد که تحلیل میکنه، این حسن از همین عقله باید از این مجموعه در بیاد. الکلام الکلام دوباره سراغ اون مجموعه رو باید بیانشون تکرار میکنه. اگه اصل این بیان رو بفرزیم نمیشه جوابش باشه.
چرا؟
یعنی مجموعه رو تحلیل که میکنه آیا عدت و من وجوه هست؟
میگه بله نمیفهمم.
نه
شما چه میگه؟ بله
الان چه میفهمم مجموعه؟
بله. درسته. میگه من نمیفهمم که آیا اینا رو هم رفته واجد اون مصلحت و ملاک هستن، یا اینکه نه این به تنهایی هم اگه باشه اون نباشه، اون ملاک مصلحت درش وجود داره.
من رو نمیفهمم این مجموعه رو عقل خودش به تنهایی بدون شر میفهمه یا نه؟
میفهمه این مجموعه رو میفهمه.
درسته.
یعنی میفهمه مثلا
اگر از سوال بکنیم میگه این مجموعه از کجا در اومده؟ نمیشه بگه یکی شاره گفته. اگر از سوال بکنیم میگه این مجموعه رو من میگم قطعا حسنه یا قبیحه. درسته. بعد از سوال بکنیم میگه خب این مجموعه رو من توضیح بده.
میگم توضیح نمیتونم بدم سربسته میدونم.
یعنی عقلی تعبدی که نیستش که
قرار از همین سر میگه عقل بناست که همه خود چطور بفهم.
نه همون مقداری که میفهمه رو باید بتونه توضیح بده که
نمیتونم توضیح بده.
آقا زاهده برمون میفهمم تعبدی که نیستش که در تعبدیان میگم من قبول دارم ولی نمیتونم توضیح بدم.
چیزی
میشه بحث کرد
جمع
قدر متیقنه. مثل قدر متیقنه دیگه.
یعنی قدر متیقنه میگم من به عقل یقینم میدونم این حسنه. خستش از کجا در اومده؟
قدر
بابا این چیزی تکرار کلامه. حسنش از کدومی که از این وجود در اومده؟ من میگم این مجموعه
مثلا
حسنش از کجا در اومده؟
مثلا میگه من میفهمم که بالاخره متخصص حی، میفهمم که مراجعه به او در این مواردی درسته، اما آیا حیات واقعا قیده؟ به جور که اگه حیات نباشه دیگه اون مصلحت نیست یا نه؟ بله قدر متیقن اینه که اینو میفهمم که یک متخصص حی در مواردی که خود قدرت نداری برای اینکه مطلب رو بتونی تشخیص بدی یا اگر قدرت داری تزاهم داره با اون که امور اهمی زمین بماند از تو، میگه میتونی. اون حسنه مراجعه به او، یا منات داره، ملاک داره، اما آیا حیات هم آیا دخیله؟ این در این صورت میدونم.
ما این مثال رو قبول نمیم، میگم تبیین ایشون،
تبیین ایشون درسته دیگه.
ایشون میگه آقا شما، میگه من اون بیان قبلی رو قبول دارم، ولی تعلیقی که ایشون میذاره در اون منو، منهایی که در پاورقی فرمودید، اینه که من میتوانم مجموعه رو درک بکنم،
میفهمم تو این مجموعه ملاک این مجموعه هست. اما این ملاک قائم به همه این اجزا و قیود و
مثلا اون که درستش همینه، ولی اون بیان باید اصلاح بشه، نه که اون،
نه اون بیان همین، اون بیان اینجوری میگفت، میگفت من میام عقل شهنش چیه، تحلیله، تدقیقه، میاد تک تک اینا رو نگاه میکنه، میفهمه که اون مناطق قائم به اینه یا نیست، یا قائم به مجموعشه، یا هر جزئی تمام الموضوع، تمام الملاکه، یا نه. میگه آقا نه، این حرف درست نیست. یعنی بر میگرده در حاشیه، میگه نه، عقل که اینجور نیست که بگیم هر چیز رو بهش توجه میکنه، درک میکنه، نه، خیلی چیز رو توجه بهش میکنه، درک نمیکنه، فقط میفهمه که تو اینجا هست یه مصلحتی، اما درک نمیکنه خصوصیاتش. این حرف درستی بود که اعلان زدن که عقول ما خدمت شما حسابت کرد.
شأن من شأنه یعنی
حل،
ولی این شأنیت تماما در همه مصادیق
به
فعلیت نمیانجامه،
واسه
تو واقعا شک
میکنه. نه تحلیلم میکنه، یعنی میگه که تجزیه میکنه، تحلیل. اما این که حالا اون نمیتونه رابطه یه هر جزئی رو با اون منات درک کنه، اینو نمیتونه. و عقل میگن که در درس مرحوم فاضل اردکانی رضوان الله علیه کسی گفت ها عقل این چیه؟ آفتاب چرا جهان نماز یا آینه جهان نماز؟ ایشون گفت عقل من رو تو آینه سوراخ نما هم نیست، تو چه برسی جهان نما؟ ما به خدمت شما ارسالت که خب این اشکال اول و که ایشون نپسندیده بودن در دوره‌ای که می نوشتن، که آخر این استصحاب هم نوشتن که در ماه رمضان فی بلدت محلات اشکال دو، اشکال دومی که قوم به فرمایش شیخ کرده بودن این بود که
بعدن
ماه بله 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 حالا ممکنه فتح عمل رو بعد از نوشتن،
همین برای که فتح عمل بعدا اضافه کرده باشن و منهو رو اضافه کرده،
یا اینکه اون اشکال در نظرشون خیلی جلوه داشته ولی یه دغدغه‌ای هم داشته فتح عمل بعد بعد اومد فکر کردن در نه اون درسته تو آشه نمیشه.
فتح عمل رو بعد اضافه کرده یه جو با شهر امام سازوان مثلا یه فتح عمل رو بگرده یه جو اینو با هم یه جو در بیاره
در شأن امام عجله، ولی بعضی وقت اول میذارن آخرین کلام، ولی بعد ای اشکال کردم بیا ما مقصود ما تتعمل گفت. خب این اشکال دومی که قوم کرده بودن بر فرمایش شیخ اعظم این بود به ان الملازمه بین حکم شرع و العقل انما هو في مقام الكشف والدلاله لا بحسب الواقع فيحتمل ان يكون هناك ملاك اخر بحسب الثبوت قائم بالناقص. که این حرف آقای آخوند بود که ایشون دوم ذکر میکنن، که عقل الان درک میکنه که این مجموعه مرکب، این مصلحت فلان مصلحت قائم به اینه و میدونه، که این مسئله که من دارم درک میکنم تمام المول تمام اینا دخیل درش و قائم به این مجموعه مرکب. ولی وقتی که یه جزئی یه قیدی از بین میره میگه لعل یه مسئله دیگری که من بهش نرسیدم باشه که این حکمی که من کشفش کرده بودم حکم شرعی باز باقی باشه بر اساس اون مصلحتی که قائم به ناقصه. پس بنابراین شک دارم اون حکم شرعی باقی هست یا باقی نیست، چون ممکنه اون حکم شرعی وقتی شارع جعلش کرده روی این مرکب به ملاحظه دو مصلحت جعل کرده همین حکم شخصی را، یکی به واسطه اون مصلحتی که من فهمیدم که قائم به کله و یکی به خاطر مصلحتی که قائم به ناقصه. فلزاست که درسته که ما شک بکنیم که شک بکنه نمیشه شک کرد، نه به این شک میشه شک کرد، با این تصویر قابل شک. ایشون این رو اشکال میکنه، می‌فرمایند به این که اگر واقعا اینجا دو تا ملاک باشه، دو تا ملاک تام، یکی قائم به کل به مرکب به تام، یکی هم قائم به مرکب ناقص یا به اون ناقص، حالا اون ناقص ممکنه مرکب هم نباشه دیگه، مثلا دو جزء یک ملاک قائم به این دوتا رو هم رفته است، یکی هم قائم به همون نیست که حالا باقی مونده و دیگری شب این رفته. خب اگر این چنینه، خب اینجا باید بگیم که ما دو تا حکم تام مستقل داریم که ربطی به هم ندارن، یکی چون در لوح واقع اینجوریه دیگه، عقل میگه که این ملاک داره، این ناقصه خودش به ما هو ولو ذمه به اون نشود اون قید یا اون جز، ملاک تام داره پس خودش واجب باید باشه، پس خودش حسنه یا خودش قبیحه، و در اثر این که یه حسنی اینجا هست به کارت به چیز دیگه هم کار نداره، پس طبق اون باید اینجا یک وجوبی باشه یا یک حرمتی باشه کشف میکنه. یه ملاک تام دیگری هم هست که اون قائم به مجموع این اجزائه، خب اونم چیز خودشو داره، یه حکم آخری هست و قائم به مجموعه و قائم به کله، پس حکمی هم که مستکشف میشه یه حکم جدیدی. بر این اساس پس دیگه نمیتونیم ما بگیم استصحاب جاری میکنیم. چرا؟ برای این که اونی که ما یقین بهش داشتیم او حتما زائل شد، چون اون قائمه به کل بود. حکم دیگری که قائمه به بعض باشه به ناقص باشه مشکوکه اصلا برای ما که وجود داشت یا نداشت که ما بخواییم استصحابش بکنیم. فرمان به اما ثانی فلأن الناقص اذا کان له ملاک آخر تام یکون موضوعا مستقلا به حکم مستقل شرعی، کما ان التام مع وجود الملاک التام فیه یکون موضوعا به حکم آخر مستقل. چرا؟ لأن موضوعات الاحکام تلاحظ مجردتن عن اللواحق الغریبه فی مقام تعلق الاحکام بها. وقتی که بر این ناقص مصلحت تامه، یک مصلحت تامه بر خود ناقص مترتبه است، معنا نداره در این که شارع بخواد حکم بکنه بیاد یه چیز دیگه که غریبه به ربطی به این نداره که اون در یه مسئله دیگری دخیله بیا در این ملاحظه بکنه، در این نه این تام خوب حکمشو جعل بکن، طبقه همین حکم جعل بکن، میگه این هست، عقل میگه این حسنه به ما هو و اول اون جزه نباشه. خب شعر هم میگه کلا محکمه بدن حکم بشه، پس شعر هم میگه این واجب. اون این و به ذم اون آخری هم رو هم رفته، یه مسئله آخری دارن. خب عقل میگه این مجموعه هم حسن و کلا محکمه بدن حکم بشه، شعر یه حکم دیگری جهل میکنه. فناقص به ما انهو شیعون به هیاله قائمون به الملاک ملحوظون فی مقام الموضوعیه و یتعلق و بهی حکمون و تام ایزن کذالک، یعنی به هیالهی به ما هوه هوه اینجوریه. بنابراین فلا یجر استصحاب، فلا یجر الاستصحاب و فیه للعلم زوال الحکم الاول و شک و فی وجود حکم آخر. خب شما اگه اینجا بیاد بگید که درست، اما اینجا ما استصحاب کلی میکنیم، میگیم شاید در کنار اون حکمی که ما میدونیم زائل شده یه حکم مثل اون جایی که میدونیم بقر و پشه مثلا توی این مکان بودن، یک سال گذشت، پشه میدونیم بیش از یک سال عمر میکنه، ولی استصحاب بقای حیوان میکنیم چون احتمال میدیم در کنار او بقرم بوده که چند سال عمر میکنه. اینجا یه ملاک تام بوده، یه ملاک بر ناقص بوده، یه ملاک بر تام بوده. ملاکی که بر تام بوده میدونیم ابین رفته چون اون خصوصیت اینا ابین رفته، ولی احتمال میدیم در کنار اون همزمان با اونم بوده، پس اون جامع حکم باقیه.
قسم ثانی یعنی؟
بله.
ثالث
نه؟
نه این
ثانی؟ نه که وقتی اون رفت این پیدا شده، اینجا اون رفت پیدا شده.
همون زمان شک داریم چی بوده؟
بله دیگه، چون همون موقعی که اون ملاک تام برش بوده.
قسم ثانی؟
قسم ثانی میشه، اینجور در این. ایشون میفهمان که اینم غلطه. چرا؟ برای اینکه میفرماین لأن الجامع بین الحکمین غیر مجعول، شاره که جامع بین الحکمین جل نمی کنه که این ملاک داشته به ما هو و هو کل ما حکم به لحق حکم به شر، مجموع هم به معنی موضوع آخریه، کل ما حکم به حکم به شر، جامع بین تو که خلق نمی کنه که اون زید رو خلق میکنه، امر جامع بین زید و امر که خلق نمی کنن که. پس این استصحاب جامعه، جامعه که حکم شرعی نیست که شما اثری برش بار نیست،
اما وحدت موضوع عرفی در تمام مصادیقشون میگه از بین میره.
بله
در تمام مصادیقی که یه قیدی از بین بره شون میگه وحدت موضوع عرفی از بین میره. خودش بیان میگه بحدت... یه وحدت موضوع عرفی نمیخوان، آقایشون میگه موضوع متعدد میشه دیگه.
بله
خب از اونی که وحدت موضوع باید عرفی لازم نیست، همیشه که وحدت موضوع عرفان از بین نمیده که اون رفتن یه
نه نه ببینید
شون میگه موضوع از
نه.
میشه عرفان
نه 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 بله چون شما چیه؟ چون شما دارید اینجوری میگید، میگید میدانم که یک ملاکیست بر چی؟ بر مجموع قائم است، یعنی حسن یا اون ملاک مال این اجزا به هم پیوسته است، همشون دخیلن در او. وقتی میگید همشون دخیلن در او، پس بنابراین قاعده ملازمه میاد میگه که موضوع اون حکمم اینه و همش دخیله، یعنی نمیشه دیگه بگیم که مقوم نیست، چون از این از اون حکم عقلی داره تراوش میکنه در ناحیه حکمم، میدونیم ملاک مال همه هست. اینجا غیر از اونجاست که شما از ادله شرعیه استنباط به حکم میکنید، اینجا میدانی این دخیله تو حکم عقله. پس بنابراین این یکیه، اونم که شما میگید که بله احتمال میدم یک منات تام و تمامی هم بر ناقص که اون قهرن مناتی غیر از این منات دیگه. خب پس بنابرای اونم میشه یه حکم جدیدی،
یه موضوع جدید
میشه، یه موضوع جدیدی. شعار یه حکم طبق اون داره، یه حکم داره رو ناقص به خاطر یه ملاک خاصی، یه حکم هم داره رو تام به خاطر یه ملاک دیگری. این حکم رو که میدونم ابن رفت، چون قیدش ابن رفت، خصوصیتش ابن رفت، چیزی که میدانم دخیله از بین رفت. میدانم دخیله،
میدونم این منظر عقلیه،
نه اینجا دیگه معنا نه اینجا معنا نداره، اینجا حرف عرفو بیام دخیل کنیم.
چرا من رفت موضوعش اینه که مثلا آقا عالمی که 50 تا قید داره قیود مختلف، اینو عقل درک کرده احکامش واجبه، حالا یکی از ما بفره عقل اینطوری میگه، میگه مقوبه، پس اون به نظر عقلی تو، ولی عرف میگه این عالم همون عالمه.
نه ولی
وحدت موضوع
نه به نظر عرفی نه، به نظر
عقلی درسته،
نه. نه به نظر عقلی
بخواهی دست عقلی داریم که مقابل موضوع عوض شد، ولی عرف میگه آقا اینا وحدت موضوع عرفی وجود دارد، استثنا ملاک وحدتی موضوع
نه ببینید،
اصلا اونجا که قومی خیلی بیاد نه ببینید، اصلا شما متوجه میشه میفهمه، شما فقط به نظر عقلی از
نظر مقابله، اینجا مقومه و حیثیت تعلیلیه نیست. ببینید در اونجا که میگیم موضوع باقیه، که عرف جهنم رو حیث تحلیلیه میبینه، یعنی میگه واسطه در نست کشت بیاد روی اون، میگه الماء المتغیر عدو صاحب نجسان، میگه توی لسانه در میگه نجسان رفته رو آ، این التغیرش چیه؟ حیثیت تحلیلیه، پس موضوع رو میگه باقیه. اما در جایی که در همون جا اگر شارع اخبار کرده باشه به این که همین تغییر علت تامه برای حکمه، امام صادق فرمود تغییر علت تامه برای حکمه، آیا اونجا این تغییر از بین رفت؟ بازم میگیم شک داریم؟ نمیگیم، چون نه چون در حکم عقلی اینجوریه، این حکم عقلی اینجوریه، یعنی مثل اینکه امام صادق فرموده این دخیله در حکم، اینا که این نباشه
چرا؟ چون اون تدقیقات رو اصلا به ذهن عرف نمیاد.
نه
آخه شما دارید اگه امام صادق علیه السلام
فرض اینه که
میفهمه دو تا موضوعه،
نه
ولی وقتی اون تدقیقات رو عرف نفهمه، درسته به نظر عقلی مقومه، از بین میره میشه دو تا موضوع،
معنا نداره، اینجا معنا نداره، چون شما از راهی نه چون شما از راهی آمدی به حکم شرعی رسیدی که میدونی چیه مقوم اون حکم، میدونی چون از راه حکم عقل اومدی و میدونی اون منات متقوم به اینه، چون میدونی منات متقوم به این هست دیگه معنا نداره اینجا، پس یقین داری رفته، شک معنا نداره، چون میدونی حکم متقوم به اینه. مثل اینه که امام خبر که فرموده است که بابا نجاست آب وابسته به بقاء تغییر است.
اون محمول من یقین دارم از بین رفته. محمول رو یقین دارم.
محمول یعنی حکم دیگه. خب میدونی پس اسلام حکم چی میکنی؟ میدونی از بین رفته.
ما بحث سر وحدت موضوع رو داریم. حکمش رو قبول داریم رفته. حکم که قرار نیست متعدد بشه که بابا ما داریم میگیم
حکم چی متعدد؟
حکم رفته. اون حکم که رو اون موضوع دقیق بوده رفته. ولی موضوع وقتی عوض نشه شما میتونیم استصحاب بکنیم.
عجب از حضرت عالی، شما نمیدونم مقدمات در بخواد بابا حرف سر این دو تا ملاک داریم، دو تا ملاک داریم، یه ملاک هست قائم است به تمام این اجزا و شرایط، میدانیم قائم است به این اجزا و شرایط، شما دارید میگید بله یه احتمال میدم یه ملاک آخری که قائم است به اون ناقص هم وجود داشته باشه، میگیم خیلی خوب اگر واقعا هم چیزی باشه پس اینجا دو موضوع دو حکم وجود داره، چون دو تا درک عقلی داریم، هازا حسنون هازا هم حسنون، این حسنون به یه ملاک، اون حسنون به یک ملاک آخر، پس دو تا حکمم شعار قرار داده، اون حسنی که موضوعش مرکبه اون که میدونیم ابن رفته، اون موضوعی که اون حسنی که موضوعش ناقصه اصلا نمیدونیم هست یا نه، بس اونی که یقین داریم ابن رفته استصحاب یعنی چی، این که اصلا نمیدونیم موجود شده بس استصحاب یعنی چی، بگید آقا بله ما یه جامعه که اینجا میدونیم بوده حکمی بوده، بالاخره اینجا حسنی اینجا بوده یا حکم شرعی اینجا بوده، میگه آقا جامعه که شعره جامعه نمیاد خراب جلب بکنه، یا اون حکم رو جعل کرده یا این حکم رو جعل کرده، که جامعه که جعل نمیشه که، بس استصحاب جامعه معنا نداره
چون عقلیات نه در شرعیات که وحدت موضوع باید به نظر عرف محفوظ است و موضوع واحد است و شکی در موضوع واحد میکنه به خلاف شرعیات.
در عقلیات بله، چون میدانیم چی داخله اونجا. مثل این است که عرض کردم امام صادق وقت فرمود الماء المتغیر عهد و ساله، خودش هم بفرماد بدونید تغییر چیه؟ دخیله. خواهی فرمود بعد که من شک نمی کنم که بخوام استصحاب کنم های زال تغییر رو من قبل نفسه، نمی تو شک بکنم که و میدونم حکم نیستون دخیل بوده. خب اینجا در حکم عقل دخیله، میدونم دخیله، پس میدونم اگه نباشه حسن نیست، میدونم اگه حسن نباشه پس حکم شرع هم دیگه نیست. این به خدمت شما عرض شد که اشکالی است که بر فرمایش دوم قوم ایشون کردن. خب اینجا باید روی این مسئله ما تدقیق کنیم که آیا حکمی که شارع، اگر شارع دیدی یه مرکبی دو تا ملاک درش وجود داره، دو تا ملاک، یه ملاکش قائم است به کل مرکب، یه ملاکش قائم است به بعض این مرکب. آیا اینجا این دوتا دائی میشه برای شاره که بیاد یه حکم جعل کنه برای اون یک حکم مثلا مؤکدی حال فرض یه چون، یا نه باید طبق هر یکی از اینا یه حکم جداگانه جعل بکنه؟
کلیه میخواد
احیا کنید؟ بله. یعنی
استثنا کلی احیا بشه اگه اونطور باشه؟
نه، میخوام بگیم کلی احیا. میگم خب نه کلی نه. میخوام بگیم در این موارد اگر بگیم که شارع یه جهل میاد میکنه، یه جهل میکنه پشتوانش دو تا ملاکه، ما میگیم شارع میدونیم اینجا یه وجوبی داره. این اگر پشتوانش اون ملاک فقط می بود ابن رفته بود، اما این حکم اگه پشتوانش اون ملاک و این ملاک باشه الان باقیه. همین خب قوم حال اینو بگن، اگه اینو بگن قوم شما اینو چجور اشکال میکنه؟ میگن ما به واسطه این که درک میکنیم که یه ملاکی بر کل قائم است و احتمال میدیم یه ملاک دیگری هم بر غیر این کل بر بعض این قائم باشه، ما از این کشف میکنیم پس اینجا شارع یک وجوبی دارد یا یه حرمتی دارد.
وحدت موضوع چه جوری حل میشه؟
بله؟
وحدت موضوع چه جوری حل میشه؟ استثناء وحدت موضوع میخواد اون چه جوری حل میکنید؟
وحدت موضوع به خاطر
این ممکن بود در ذات قرآن چجور حلش بکنه؟
چون قهرن اون وجوبی که جعل کرده است اگر به واسطه توجه به کل الملاکن باشه، پس بنابراین موضوع او را اعم از ناقص و کامل قرار میده. موضوع او را
چون موضوع اولیش ریال میشه آخه اون که
بله بله یعنی بله میگه که من این حکم میام روی این روی این موضوع اعم میام جعل میکنم. چرا؟ برای خاطر این که وقتی که کلش موجود باشه که اون مصلحته است، وقتی کلش موجود یعنی وقتی کلش موجود باشه دو تا مصلحته، یک مصلحتی قائمه به کله، یک مصلحتی قائمه به اون بعضه، در صورتی که اون مانعش نباشه، یعنی به شرط لای از اون نباشه. اما جایی هم که به شرط لای از اونه، باز میگه بله من این رو روی این مجموعه جعل میکنم، به عبد میگم برو این کار رو انجام بده، چون تا موقع داریم که مرکب رو میتونه بیاره که خب اون مصلحت وجود، اگه اون مرکب هم نتونست بیاره که اون مصلحت وجود داره، پس من لازم نیست که بیام دو تا جلب بکنم.
خیلیتون بده به نظر عقل هنون مقبم هست یا نیست؟ بابا آخه شما یه سری احتمالاتی از نظر شرعی دارید میگید، درسته؟ به نظر عقل آیا هنون مقبم هست یا نیست؟
هست.
خب چطور به نظر عقل مقبم وحدتی رو درست میکنید؟ میگم فهمید نمیشه که وقتی به نظر عقل مقبم، شما احتمالات شرعی دارید میدید، لعل شارع چون کافیست یک جراح ابراز بکنه.
آقای عزیز،
آقای عزیز، مقدمه
چه؟ عجبه. ببینید
یک بامد و هوا میشه
اینطوری که یک بامد و هوا که در خواهش محقق شده بسش کنه نداره. ببینید هشیار فاعل مختاره، درست؟ فاعل مختار داره میبینه. شما خودتون الان به جای شاره بگذارید، اگه یه مرکبی رو دارید میبینید در مقام سنجش مساله و مفاسه، یه مرکبی رو دارید میبینید، میبینید که بله این مرکب به ما انو این اجزا رو داره، فلان مصلحت برش قائمه، مثلا برای فرزندتون. یه مجموعه کاری رو نگاه میکنید، میبینید این مجموعه کار مجموعش رو به انجام بده، فلان مصلحت برش مترتبه. اگر مجموعش رو انجام نده، منهای اون جز انجام بده، فلان مسئله آخر برش مترتبه. چون در مقام ملاحظه مسائل و مفاسد اینجوری درک میکنید، یک ام به بچه میگید آه این مرکب رو انجام بده. خب پس بنابراین حالا در اینجا همینجور میشه، ما میگیم آه میگیم شاره، شما میگید دو تا چیچی رو شاره، اون حکمه که اونجوره، اون حکمه که اونجوره، اون که مشکوک وجودش، اون که معلوم عدمش، چیچی رو میخوای استثاب بکنید؟ میگیم نه، مگه در این موارد باید یه حکم جلب بشه دو. یعنی دو تا حکم جلب بشه، نه یه حکم به پشتوانه این دو امر جلب میشه،
درست؟
خب حالا الان شک داریم اون یه حکمه که شاره جلب کرده، چون میشه یه حکم به پشتوانه این دو امر جلب بشه، الان شک داریم اون حکم باقیه یا باقی نیست؟
رو کدوم موضوع؟ رو کدوم موضوع؟
ما میریم دو دایی
الان در مقام اثبات عملا تغییر ایجاد شد در مقومیت قیده از نظر عقل؟ در مقام اثبات تغییر ایجاد شد؟ در مقومیت اون قیده از نظر عقل؟ حکمه درست که رو کدوم موضوع سوار بشه؟ و هوا که اینطور سوار شد؟
آقای عزیز
رو همون موضوع قبلیه،
حکم نیست. آقای عزیز اشتباه شما همینه. که مقوم حکم نیست، مقوم اون ملاکه، اما مقوم حکم نیست. اون اشتباه همینه. نه آقای، از مقوم حکم نیست،
مقوم موضوع داریم، چون حکم داریم میگم. یعنی این فهمشات شما تماما درسته، سلم نام
مقوم
حکم. از نظر عقل مقومیت تغییر
برای چی؟ برای حسن،
برای
حسن.
بابا ما بحث موضوع
میخوام در استفاده. بابا حرف اینجا نرفتن ایشون به سر موضوع که چیه.
برای باید بریم ما فنی هم بخوایم استفاده جاری بکنیم، شما اون مقدمیت عقلی رو باید حل بکنید،
نه باید
بکنید.
بابا
اگه حل نمیکنید چه جوری؟
دو تا مسئله است،
هر دو مسئله باید حل بشه.
ما وقتی این احتمال رو میدیم، وحدت موضوع به لحاظ اون جزء
وحدت سراغ امام نرفتن سراغ وحدت موضوع. ببینید دو تا بابه، دو تا مسئله است. یکی این که اصلا ما مستصحب رفتن سر مستصحب دارن ملاحظش میکنن، میگن در یه صورت اون مستصحب نیست، مستصحب جدیدم نمیدونیم پیدا شده، شما چی میخواید استصحاب بکنید؟
امام نرفته ما برای خواهد استصحاب بکنیم، باید بریم یا نه؟ بگو شما، شما یه راه حل
گرفتید،
بدون راه حل
نمیشه. شما هم همین میخواد بفهم، اگه مثلا پسری که خیلی درسش رو میخونه، مؤدبه، مثلا همه خصوصیات داره، وقتی اکرامش میگه پدر بکنید دورش بدید، این هم واسه این میگه آقا این بچه باید اون بخورنمی داشته باشه، این قدر مطیع، اون اقل کاره. اما این بچه خوبی هم باشه، این باعث میشه که مثلا تشویق بشه تو کار خوبش. اگر مثلا منضبط هم باشه، مثلا اگر فلان خصوصیت هم داشته باشه، اینا همه درسته که تشویق بر انضباط یک ملاک آخریه برای تشویق، برای اینکه این بچه من نباید بمیره، باید قوطه بخورن نمیده بهش بدن. اما اون جامعه‌ای که تحفظ میکنیم باش بین اون وقتی که این قید انضباط از بین میره و اون وقتی که قید انضباط رو داره، جامعه چیه؟ جامعه اون اقل است که این بچه من هست یا نیست، و این خودش کافیست برای شخص، یک شخص حکم. میگم اکرام کن بچه را، این اکرام کن بچه را در حالتی هم که منضبط هست، همین اکرام کن بچه هاست، دوتا نیست. اگر چه دوتا من هست
در منظر ام تو موضوع را کفت و بیزار
کن، در منظر ام یک شخص، یک قضیه شخصیه که حجوم به اکرام هست، مدار رفته رو جامعه همه اینا
درست می فهمه، ولی موضوع حل نکنی در منظر
موضوع بچه هست،
در منظر عقل، در منظر عقل
مقوم
باشه،
در موضوع نیست که کنون ملاک
عاشق مقوم باشه در منظر عام، این داستان ها عقل و تحلیل میدن
دعایی آقا جون، نه مقوم
میگه داستان ها عقل و تحلیل میدن این داستان ها،
بله
آقا فرض میشه عقل داره که مقومه،
خب ببینید شما
دید امام سراغ این نه امام را
نه شما خب
واضحه
بگیم
شما واضحه استاندارد بحث رو باید بشت عباس کرد. ببینید امام رضوان الله علیه، ما داریم با امام عرض میکنیم، امام چی فرمودن؟ فرمود که دو تا موضوع که بود، یعنی دو تا درک، دو تا منات که وجود داشت، درست؟ پس دو تا حکم هم وجود داره شرعن. حالا که دو تا حکم وجود داره و جامعه هم برای اینا دیگه نیست، مگر یه امتزاعی است که شما میکنید و الا جامعه چیز نیست، مجعول نیست، ما به این دوتا حکم نگاه میکنیم و از این راه میگیم استصحاب باطله، چون اون حکم رو که میدونیم و بین رفته این حکم که مشکوکه، این حرف امامه، این فرمایش جواب میتونیم ازش بدیم.
ما هم موافقم بس کلامو یکی
نه کلامو دو تاست.
نه نه این فهمید، این فرمایش ما جواب داره، ما جوابتون رو قبول داریم.
خب تمام
میگیم برای حکم نهایی،
حالا نه اون یه حرف
انتخاب کافی نیست، اینو میگی
خیلی. شما یه وجه آخری هم دارید برای امام اضافه میکنید، یعنی امام که فرمود، امام فرمود از این جهت نیست، ما میگیم این فرمایش امام جواب میتونیم بدیم ازش، این فرمایش
این بخش از ماجرا رو حل میکنه.
خب حالا صاحب ما که نگار هر حرف نزدیم که، شما همین گام استانداردشو برش تحفظ بفرمایید، برای همینه حیث کلام صاحب کلام هرچی فرمایش فرموده ما جواب میدیم، میگیم آیا مگه ملازمه هست بین این که دو تا منات با این که دو تا حکم باید جلب بشه؟ این فرمایش که میفرماد وقتی دو تا منات بود دو تا جهت باید بشه، این نه هم به اجدانن هم اینو میبینیم که بله در یه جا برای مناطات مختلف دائی میشه که جائل یه ابجل بکنه، اینجا این دائی میشه که جائل یه ابجل بکنه، این یه حرف. حالا آیا با اینکه یه حکم داریم در اینجا میتونیم استصحاب بکنیم باز از ناحیه بقیه شرایطی که ما در استصحاب، پس مستصحب داریم، از ناحیه مستصحب مشکل نداریم، اما آیا باز میتونیم استصحاب جاری بکنیم یا نه؟ بعضی از این نظری که شما میفرمایید که بقای موضوع است یا نه، گفته میگن که آقا اینجا ما شک داریم در این که بقای موضوع است یا نه، چون اگر به مل اگر به لحاظ اون این حکم به لحاظ اون منات جعل شده باشه موضوعش باقی نیست، اگر به لحاظ اون منات باشه موضوعش باقیه، پس ما الان شک داریم در بقای موضوع که قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعشون واحده یا نه، این حکم واحد با چون نمیدونیم این حکم واحد بر اساس چیه، اگه بر اساس اون حکم عقل باشه این قیده مقومشه، پس موضوع باقی نیست، اصلا موضوع باقی نیست،
چه توسط که با هم در شبه مستاقیه،
بله این حرفیست که زده میشه. ولی شهید سعد قدس سر رو و بعض دای ادوی اینا میگن این درسته، ولی ما در عدل دلیل استصحاب ملقای به عرفه، آب میگه تو موضوع باقی میدونی یا باقی نمیدونی، ولو در دیدگاه عقل در اون مصلحت این مقوم بوده.
یعنی هر که اول ما میگفتیم
بله؟
یعنی هم هر که اول ما میگفتیم ولو به نظر دقیق عقلی اون مقومه، ولی عرف اینا رو
در میگه مقدم، عرف میگه موضوع باقی استثاب جاری میکن. ما تا این رو ما مناقشه داریم درش، این حرف به چی؟ به این که این حرف در مورد عدل شرعیه درسته، اما اینجا نادرسته. در جایی که ملاک ما، راهی که ما به حکم شرع رسیدیم عقله و میدانیم این دخیله، اینجور نیست که این حیثیت تعلیلیه باشه و روی چیز دیگه ای رفته باشه. بله؟
هم که در جواب میفهمم.
بله. میدانیم این دخیله، مثل همون است که امام علیه السلام خبر کرده باشه. اگر فقط فرموده بود الماء المتغیر عهد و عزای متنجسون، خب ما میگفتیم عرف میگه موضوع تنجس آبه، آب که باقی. اما اگر اینجور بفرماد الماء المتغیر متنجسون، بعد بفرماد تغیر هم چیه؟ دخیل در این حکمه،
مقدمه.
مقدمه. بعد من یعنی چه استثاب بکنم؟ وقتی که عقل باشه این چنینیه و اینجا معنا نداره. خب اینم به خدمت شما رسید، یه بخشی از کلام ما بله کلام ایشون، اشکال سوم هم نه بکنم مراقشه میکنم، بعد خودشون یه راه حل دیگه دارن که باید دیگه